Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha nasta'in innahu khairun nasirun wa mu'in. Amrus mabhasa asr helenizm ro dar shinakht qarb خدمت شما عزیزان هستیم. به طور عمده یک مقطعه 300 ساله رو خیلی فشرده و فهرستوار وقایع و کلیتش رو من خدمت شما تقدیم میکنم. مختصری هم گزاره های غرب شناسیش رو بهش اشاره میکنیم، یعنی مجبوریم یک سیر تاریخی رو بیان کنیم و در فهوای کلام حتما بخشی از گزاره های فرق‌شناسی رو هم بهش اشارهی داشته باشیم. یکی از کلیدی‌ترین مقاطع غرب، تاریخ غرب، مقطع 300 ساله، تقریبا 300 ساله، یعنی 292 سال از مرگ اسکندر تا تقریبا سال 31 قبل از میلاد. این عصر رو عصر کلیدی تمدن هلنی و دوران هلنیزم می‌نامند. ما در چند جلسه گذشته یک کلیتی رو نسبت به غرب باستان ارائه کردیم، یک فضای عمومی از عصر خرافه، از عصر اسطوره‌ها، عصر طبیعت گرایی، عصر عقل گرایی اولیه. و در این مقطع ما اون شرایطی رو که ایجاد شد و برای اولین بار موقعیت غرب کارکرد و تمدنی پیدا کرد رو بهش اشاره میکنیم. این 292 سال در واقع تراکم عمده چهرهایی که شما از غرب باستان میشناسید و تراکم جنگ ها و درگیری ها، تراکم اتفاقات و وقایع عمده است و از اسمش هم که برمیاد هلنیزم یعنی یونانی مآبی، این یونانی ها شدن، در واقع یک رویکرد فرهنگی است، یعنی شکوفایی تمدن غرب پس از ارسطو افول داشت، دوران افول خودش رو شروع کرد ولی دیگه به یک سنت تبدیل شد، سنت رایج. یک شناخت اجمالی و جغرافیایی از این مقطع غرب دست بدیم. ما با دو کشور عمده در این مقطع مواجهیم، کشور یونان و کشور ایتالیا. یونان به دو بخش، در واقع یونان بری یا خشکی و یونان بحری، اون مجموعه جزایری که در جنوب و جنوب شرقی یونان هست، از ساحل دریای اژه گرفته تا مدیترانه رو در بر میگیره، به این بخش میگن یونان بحری، که این دو حوزه در واقع دو بخش عمده رو در بر میگیره، یکی اسپارت که اشاره کردیم به جنگ های اسپارت و دیگری حوزه آتن. حوزه اسپارت حوزه در واقع محدوده خشکی تمدن یونان بوده، موقعیت فرهنگی یونان و سیاسی یونان، ولی حوزه آتن یک حوزه کاملا درگیر در مسائل فنون، هنرها، فلسفه، ادبیات و یک ظرائف فکری داشتن مردم آتن. قوم اول خیلی موقعیتی در، یعنی اولین قومی که در یونان مستقر بودن، خیلی موقعیت هنری و فکری و فلسفی نداشتن. دومین قومی که اونجا مستقر شدن که قوم هلنی هستن، عنوان کلمه هلنیزم از این قوم، یعنی قوم دوم گرفته شده. کلمه یونانی رو هم در اولین تماسی که ایرانی ها با مردم این حوزه داشتن روی اونها اطلاق کردن. عنوان گریس هم که امروز به عنوان یونان شناخته میشه در واقع یک واژه لاتین هست، مربوط به خود یونانی ها نیست. همونطوری که قبلا اشاره کردیم محدوده اسپارت، اسپارتی که در واقع بخش بری و خشکی یونان رو در بر میگرفت، در درگیری با مقدونی ها از شمال میامدن، از همین جایی که امروز ما مقدونیه مینامیم، در واقع جنوب حوزه کشورهای بالتیک. به طور کلی و عمده مردمی که در این منطقه و در اروپا مستقر شدن، اینها هم از شمال فرازیر شدن، یعنی رگ و ریشه‌شون از استپ‌های قفقاز هست که از استپ‌های قفقاز مردمی که در ایران مستقر هستن، مادها و پارت‌ها از اونجا فرازیر شدن. برای بخش غربی اروپا هم باز به همین نسبت، لذا حدود 18 تا 19 طایفه رو ما میشناسیم که مردم کشورهای حوزه اسکاندیناوی، فرانسه، آلمان، انگلستان، ایتالیا، اتریش، اسپانیا، پرتغال امروز همه از این 17 تا طایفه نشأت گرفتن و مستقر شدن. یک حرکتی بوده که از سمت شرق و از شمال شرق به سمت غرب صورت گرفته و در واقع اون در جلسات گذشته غرب شناسی که داشتیم محدود میشد به یک حوزه کوچکی در آسیای صغیر یا همین ترکیه امروز و بخشی از کشور یونان. از امروز به بعد این بعد پیدا میکنه، یعنی بشر در این منطقه در این محدوده زمانی عصر هلنی به یک سطحی از علوم و فنون رسیده که آرام آرام زمینه کشورگشایی هاش مهیا شده، یعنی سطحی از دانش و تکنیک رو در اختیار داره که با توسل به اونها قادر هست که کشورگشایی کنه. که البته خب در گذشته هم بوده، ولی حوزه در اون تمدنی بوده میشتر. کشور دوم یعنی ایتالیا موقعیتش یک مقدار متفاوت هست. ما در اون عصر قوی تر از حوزه تمدنی غرب دو حوزه تمدنی رو میشناسیم. یکی حوزه تمدنی ایران هست که قدمت بیشتری داره و از نظر سطح فنون و فرهنگ بالاتر هست. حوزه دوم در جنوب مدیترانه حوزه تمدن مصر نامیده میشه. حوزه تمدنی مصر در واقع قدمتش به مراتب از حوزه تمدنی غرب بالاتر هست و از نظر تکنیک و فنون و هنر و علوم به مراتب بالاتر هست و حتی با ایران هم رقابت میکرده. نوار حاشیه جنوب دریای مدیترانه، اونجایی که امروز لیبی، الجزایر و تونس نامیده میشه، جزیره سیسیل، جزیره کرت، این محدوده رو ما منطقه کارتاژ می‌نامیم. حتی شبه جزیره ایبری که امروز ما به اسم کشور فرانسه و اسپانیا و پرتغال می‌شناسیم، اینها هم بخشی از حوزه در واقع حوزه شمال آفریقا محسوب می‌شدند، یعنی محدوده کارتاژ. در یک چنین شرایطی که جنوب مدیترانه برعکس امروز که شمال مدیترانه پیشرفتگی بیشتری داره، همین اروپای امروز، در اون مقطع حدود 2300 سال پیش این شکوفایی و پیشرفت مربوط به حوزه جنوبی مدیترانه بوده. لذا کشور ایتالیایی که امروز میشناسیم بخش جنوبیش، یعنی از فلورانس به سمت پایین تا منطقه سیسیل، بخشی از کارتاژ بوده، یعنی بخشی از حوزه شمالی آفریقا محسوب می شده. قسمت شمالش که همین شهر روم که امروز پای تخت ایتالیا نامیده میشه، حدود 730 سال قبل از میلاد بنیان نهاده شد، بست پیدا کرد و آرام آرام به سمت جنوب پیش رفت. ولی همچنان که امروز هم ما شاهد هستیم قسمت شمال ایتالیا پیشرفتگی بیشتری داره نسبت به فرهنگ و تمدن غرب و جنوبش همچنان موقعیت و کارکردش در واقع به یعنی هویت آفریقاییش محفوظ هست. رومی ها نژادشون طبیعتاً از همون 18-19 طایفه‌ای که عرض کردم متفاوت هست با یونانی ها. زبانشون زبان لاتینی، لاتینی که نامیده میشه و تلقی میشه در واقع زبان اختصاصی مردم ایتالیا است و عنوان حوزه به اصطلاح امپراتوری روم از کلمه روم که امروز پایتخت کشور ایتالیا اقتباس شده. خب ما غیر از کشور یونان و کشور که خودش دو حوزه بود، حوزه آتن و حوزه اسپارت که درگیری با هم داشتن و حوزه ایتالیا که دو بخش شمالی جنوبی داشت، یک طرف دیگه منازعه رو در محدوده خود همین منطقه داریم که اون هم منطقه مقدونیه است. مقدونیه در شمال این دو حوزه واقع شده، همون جایی که امروز کشور مقدونیه هست در جنوب موقعیت بالکان. نکته قابل توجه اینجاست که در یک حوزه تمدنی دو تا امپراتوری در آن واحد وجود داشت، امپراتوری روم شرقی و امپراتوری روم غربی. امپراتوری روم غربی همین ایتالیا رو در بر می‌گرفت به سمت غرب اروپا تا کشور انگلیس، و امپراتوری روم شرقی به طور مشخص از کشور یونان شروع می‌شد تا وسط‌های همین کشور ترکیه امروز، یعنی در محدوده آنکارا ختم می‌شد. ایران تا محدوده آنکارا رو در اختیار داشت، به سمت بالا تا ارمنستان و گرجستان و در واقع حوزه قفقاز. محدوده فلسطین امروز یا لبنان و سوریه، اینها محدوده حوزه تمدنی فینیقیه محسوب می شدن که بین تمدن ایران، تمدن مصر و تمدن غربی یونانی دست به دست می شد. یعنی 500 سال 200 سال 300 سال مصری ها می گرفتن نگه می داشتن، 200-300 سال دست ایرانی ها بود، باز به همین نسبت در دست غربی ها قرار می گرفت. همینطوری که امروز هم می بینید این منطقه که لولای این سفاره هست نقطه اتصال سه حوزه تمدنی بود. با این تفکیک و تمیز جغرافیایی از مسئله، دوستان عنایت داشته باشید که یک تعارضی بود، تعارض مضاعف به این نسبت که در یک حوزه تمدنی که امروز غرب می‌نامیم، از این مقصد بعد دو امپراتوری علیه همدیگه در تعارض و تعامل با هم بودن، و در درون هر کدوم از این حیطه‌ها، هر کدومش مثلا در درون خود کشور یونان تعارض بین اسپارت‌ها با آتنی‌ها، در درون ایتالیا تعارض بین حوزه جنوبی ایتالیا و حوزه شمالیش یا همون روم، و در کنار اینها وقتی که اینها در تضعیف می شدن قدرتی که مقدونی ها داشتن و استفاده می کردن. خب می دونیم که به طور کلی ما مقطع شکوفایی تمدن یونانی رو حدود سال 499 قبل از میلاد می دونیم، حدود 5 قرن قبل از میلاد. اوج شکوفایی، اوج یعنی که معروف به عصر پراکلیس، پراکلیس در واقع حاکم وقت بود و عصر اون شکوفاترین دوران فرهنگی غرب رو بر بر میگیره. از این مقطع به بعد آرام آرام دوران فرهنگیشون افول میکنه و این افول به این مقطع هلنی که میرسه دیگه در واقع نهادین شده است، فرهنگ نهادین شده است که تولید فکری نداره، بلکه به عادت همه تبدیل شده. مثل خیلی از مسائلی که امروز ما در جامعهمون نسبت به اسلام داریم اما در موردش تفکر نمیکنیم. از همین که جلوی در می ایستیم به همدیگه تعارف می کنیم، نمی دونیم چرا این کار رو می کنیم، تا مبنای معماری سنتیمون، تا مبنای بسیاری از کارهایی که انجام می دیم، تا مفاهیمی که به کار می بریم در زندگی روزمرمون مبتنی بر دین، ما از روی تفکر به اینها نرسیدیم، بلکه در واقع دیگران قبلا از دل دین اینها رو برای ما در آوردن، مدت زیادی تلاش شده، اینا حرفای نوعی بوده، بعد که می گیم اصل شکوفایی تمدن اسلامی، بعد اون اندیشه نو آرام آرام گزینش شده، انتخاب شده در حوزه تمدنی اسلام، به سنت تبدیل شده. امروز ما بدون این که بدانی به اینها عمل میکنیم. این عصری هم که امروز ازش صحبت میکنیم، یعنی عصر هلنیسم، عصریست که دیگه اون شکوفایی فرهنگی دوران خودش رو پشت سر گذاشته. یعنی سقراط، افلاطون و ارسطو طی شدن. قبل از اینها تالس و دیگران آمدن، فیثاغورس و دیگران آمدن، حرفای نوعی زدن، در حیطه‌های مختلف اندیشه نوعی ارائه شده، بحث ریاضی مطرح شده، بحث موسیقی مطرح شده، بحث پرسش از هستی مطرح شده، از مادت المواد مطرح شده، انسان شناسی صورت گرفته. تمام این کارها یک اشاره‌ای کلی بهش شده، ولی همیشه این نبوده که بشر چه در غرب چه در شرق فرصت داشته باشه فقط بشینه کار فکری کنه. بالاخره سردمداران بودن، سیاستمداران بودن، نظامی ها بودن، فرماندهان بودن، اینها جنگ ها رو رام انداختن و شناخت این حیطه ها و حوزه ها کمک میکنه که ما بدانیم در چه شرایطی عصر هلنی محقق شد. خب در درون یونان عنایت دارید، ما یک جنگی داشتیم در عصر اسطوره ها، از سمت شرق یونان، غرب یونان به سمت شرق، یعنی بهانه رو بودن هلن توسط عناصری از یعنی پاریس از تروا، که تروا در واقع بخشی از حوزه فنیقی بود در همین جنوب شرقی جنوب غربی کشور ترکیه. خب یک بهانه‌ای دست داد تا به خاطر کاری که پاریس انجام داده بود، یعنی رو بودن هلن، یونانی ها و آتنی ها و اسپارتی ها متحد بشن، بیان علیه آسیای صغیر امروز مقابله کنن و تروا رو فتح کنن. این یک درگیری اولیه بود. اما یک درگیری بعدن بین اسپارتی ها و آتنی ها صورت گرفت. این درگیری در واقع به تضعیف آتنی ها انجامید. آتنی ها برای اینکه اسپارتی ها تنبیه بشن با مقدونی ها، یعنی فیلیپ مقدونی پدر اسکندر مقدونی، همکاری کردند و در واقع در این همکاری باعث شد که قدرت شمالی منطقه، یعنی مقدونی ها، بیان و منطقه آتن و اسپارت رو بگیرن. خب فنون و دانش و علم و هنر و فلسفه یونانی ها به کمک مقدونی ها آمد. در همون مقطع ارسطو به عنوان استاد پسر فیلیپ مقدونی، یعنی استاد اسکندر مقدونی، تعلیم و تربیت اون رو به عهده گرفت. ولی همونطوری که دوستان میدونن به ضرر یونانی ها شد. البته یک پتانسیلی رو ایجاد کرد. اسکندر مقدونی وقتی حرکت کرد به سمت شرق، ایران رو گرفت و فرازیر شد سمت آفریقا و کشور مصر رو تصرف کرد. همین شهر اسکندریه امروز که بزرگترین بندر مصر محسوب میشه، اینجا رو بنیان نهاد، اسم خودش رو هم روش گذاشت به نام اسکندریه. میدونیم که تلاشش در این، یعنی چیزی نداشتن مقدونی ها که بخوان صادر کنن از نظر فرهنگی. همینطوری که چنگیز مغول وقتی آمد و کشور ایران رو گرفت، در واقع خودش از خودشون مغول ها چیزی نداشتن. اینجا وقتی آمدن دانش ایران رو گرفتن، دین ایرانی ها رو گرفتن، با فنون و هنر ایرانی ها آشنا شدن. اسکندر مقدونی هم وقتی آمد، آنچرا که به ودیعه آورد بحث فرهنگ یونانی بود، یعنی زبان یونانی، آداب و رسوم یونانی. اما به دلیل غلظت و شدت فرهنگ ایرانی وقتی آمد اینجا ذوب شد و حل شد. خب میدونید تا آمد با وجود زنان گسترده‌ای که داشت، دختر شاه ایران رو به همسری گرفت، لباس ایرانی ها رو پوشید، شیوه تکلم به زبان فارسی رو تلاش کرد که یاد بگیره و در حرکتی که به سمت مصر داشت اونجا هم همین رویه ها رو ادامه داد. ولی خب عمرش کفاف نداد و در واقع برنامهش نیمه تمام بود. ما از حوزه شمالی، یعنی از محدوده‌ای که امروز آلمان نامیده میشه، منطقه اصلی نژاد ژرمن، تقریبا 18 تا طایفه عمده رو که هر کدومش یک نژاد محسوب میشن رو میبینیم که سرازیر میشن در به سمت جنوب و به سمت غرب، که خود این ژرمن ها هم هموند با کسان دیگری هستن که به ایران سرازیر شدن، یعنی از استپ‌های قفقاز بخششون سرازیر شدن به سمت ایران و هند، بعضی هم سرازیر رفتن به سمت غرب که در ابتدا در آلمان مستقر شدن، بعد پیدا کردن. اینها رو ما به طور عمده شرطه میدونید، اول در اسکاندیناوی مستقر میشن که امروز سوئد و نروژ و فنلاند نامیده میشه. من فقط برای آشنایی عنوان این اقوام رو، همینطوری که شما میدونید ما اینجا ماده ها، پارت ها و تیرهای دیگر رو میشناسیم که مبنای قومیت ما ایرانی ها و آریایی ها رو تشکیل میدن. در اروپا هم در حوزه تمدنی غرب هم 19 مورد به طور کلی طایفه هستن که گوت ها هستن، استروگوت ها، ویزیگیت ها، کینری ها، کیندری ها، گل ها و توتون ها، که این گل ها و توتون ها امروز هم حتی در خود غرب فرانسوی ها و بلژیکی ها میگن گل، که این گل ها در واقع مردم و نژاد خاص فرانسوی زبان هستن. کلمه فرانسه کلمه ژرمن هست که در واقع از همین تیره نشأت گرفته. سوئب ها، واندال ها، ساکسون ها و آنگل ها که ترکیب کلمه آنگل و ساکسون همین بخش جنوبی انگلیس و ایرلند رو در بر میگیره که بهشون میگیم نژاد انگلو ساکسون. جوت ها هستن، فریزی ها، دانمارکی ها که دانمارکی ها اسم همون طایفه شون بر کشورشون هم اطلاق میشه. لومبارد ها، فرانک ها، نورمن ها. نورمن ها بخششون در فرانسه هم، بخششون در سیسیل ایتالیا و بخششون در کشور انگلیس. وارانگی ها هستن که وارانگی ها همین نژاد امروز اسلاف رو در بر میگیرن، عمدتاً محدوده بالکان و شرق اروپا رو در بر میگیرن. روس ها هم نژادشون نژاد وارانگی و سلت ها. البته وارانگی ها تا سلطه و حاکمیت رو به طور مستمر در اختیار داشتن. تمام آنچه که شما تزار میشناسید از این نژاد بود که آخرینشون در 1917 در اثر انقلاب بلشویکی لنین از بین رفت. این تیره ها حرکت کردن و اون حوزه محدودی که تا جلسات قبل ما در موردش فقط در یونان و آسیای صغیر بحث می کردیم، از این جلسه به بعد این تیره ها آرام آرام تمام اروپا رو پوشوندن، انگلیس رو هم حتی در بر گرفتن، مستقلی سر منتها الیه غربی قاره اروپا. حالا از این پس منازعه و چالش در اون تمدنیه. اقوامی که رفتن هر کدوم یه گوشه رو گرفتن، دارن خودشون رو تثبیت میکنن در استقراری که دارن و یک نرم افزاری نیاز دارن. نرم افزار اینا فرهنگی است که قبلا یک کسی تولید کرده. اون چیست؟ اونها یونانی ها هستن. یونانی ها نرم افزاری تولید کردن که چون خودشون قبلا تثبیت شده بودن. حالا این اقوام وقتی حرکت کردن، فرانسه رو گرفتن، بلژیک رو گرفتن، هلند رو گرفتن، انگلیس رو گرفتن، آرام آرام غیر از حالا بومیان بدوی که در بعضی از این مناطق وجود داشتن، حالا از این پس این نرم افزار باید میرفت به سمت اینها. همونطوری که اشاره کردم، از ایتالیا تا انگلیس حوزه امپراتوری روم غربی بود که مرکزیت و کانونش شهر روم امروزی بود، و حوزه به اصطلاح یونان و آسیای صغیر و بخشی از سوریه و لبنان امروز حوزه روم شرقی بود که ما به طور عمومی ازش به بیزانس نام میبریم. کانونش و مرکزیتش آتن بود. بار علمی و فرهنگی و هنری در این منطقه بیشتر از شرق ایتالیایی اون بود. خب درگیری با مقدونی ها تضعیف کرد یونانی ها رو، ولی خب اسکندر مقدونی بعد سعی کرد که فرهنگ یونانی رو بست بده در ایران و کشور مصر، ولی موفق نشد. در جوانی در 33 سالگی از دنیا رفت و با مرگ اسکندر مصیبت جدی تمدن غرب آغاز شد و تمدن هلنی، عصر هلنی آغاز شد. من خیلی فهرستوار فرازهای تاریخی این مقطع رو اشاره میکنم که ببینید چه وضعیت گسترده‌ای داشته. یکی حوزه جنگ تمدنی ایران با کل غرب بوده، یکی حوزه جنگ تمدنی در واقع مصر با حوزه تمدنی غرب بوده. این دو گزاره در درون تمدن غرب، درگیری بین روم شرقی و روم غربی، و در کلیت مسئله در هر کدوم از این حوزه ها درگیری های داخلی، جنگ های داخلی تو این مدت بیداد می کرده. ما در این 292 سال تراکم بسیار بسیار بالایی از شورش ها رو داریم. شما عنوان های بسیار کلیدی رو می شناسید. وقتی کلمه اسپارتاکوس رو می شنوید به عنوان قیام مرحله سوم بردگان، این قیام مرحله سوم بوده. خب اینها در اثر جنگ ها تعداد زیادی برده از کشورهای مختلف گرفته بودند، به خصوص از کارتاژ، از جنوب مدیترانه، از آفریقا. و این برده ها مرحله اول شورششون در همین سوریه امروز بود، مرحله دوم در یونان بود و مرحله سوم در خود ایتالیا که شما اون چیزی که به نام اسپارتاکوس میشناسید و ماجرای اسپارتاکوس در واقع مرحله سوم شورش بردگان و غلامان بود که در واقع اوج انحطاط تمدن غرب اون مقطع رو میرسونه. دورانی که دیگه تمدن به مرحله اوج خودش رسیده، از حیث این که بردهداری میکنه، از نیروی کار سایر ملت ها استفاده میکنه، آمیختگی نژادی پیدا کرده، آنچه که شما به نام گلادیاتور میشناسید، یعنی میدانهای ورزشی درست میکردن و در اونها غلاما و برده‌ها و اسرا رو به جنگ با حیوان‌های درنده می‌انداختن و یا اینکه خود اونها رو تا سرحد کشتن همدیگه با هم به جنگ همدیگه وامی داشتن. اینها بخش‌هایی از مظاهر این مقطع به خصوص تمدن غرب هست که شما با بعضی از گزاره‌هاش آشنایید. خب از قبل از مرگ اسکندر شروع می‌کنیم. ما در 338 پیش از میلاد فیلیپ مقدونی، پدر اسکندر مقدونی رو میبینیم که یونانیان رو در خایرونیا شکست میده. این جنگ بسیار بسیار حساس و سرنوشت‌ساز بود، یعنی 100 سال از جنگ به اصطلاح آتن و پولونزی میگذشت. ما پلوپونزی رو فکر میکنم تو جلسه گذشته اشاره کردم به جنگ درونی حوزه یونانی ها بین اسپارتی ها، پلوپونزی ها و همچنین آتنی ها. 100 سال بعد از اون قضیه این منازعه و نفرت از همدیگه ادامه داشت تا اینکه بالاخره خودشون همکاری کردن از درون، یعنی خیانت درون، خیانت ملی کردن و با مقدونی ها همکاری کردن. نتیجه این شد که یونانی ها در خایرونیا شکست خوردن. از این مقطع به بعد دیگه نتونستن یونانی ها سر بلند کنن، چون همزمان یک شکست جدی هم از خشایار شاه خورده بودن، شاه ایرانی. درست 3 سال بعد یعنی 338 پیش از میلاد فیلیپ مقدونی یونانی ها رو شکست داد. 3 سال بعد پسرش یکی از شهرهای بزرگ پیرامون آتن یعنی شهر تابس رو به تل خاکستر تبدیل کرد. از این لحظه دیگه انحطاط فرهنگ یونانی آغاز میشه. یه مدت محدودی بعدش یعنی در سال 323 اسکندر از دنیا میره و دیگه اون کسی که برای جهانگشاییش ادبیات و فرهنگ یونانی رو سعی میکرد ترویج بده این هم از دست رفت. دیگه جهانگشایی مبتنی بر حوزه تمدن و غرب موضوعیت پیدا نکرد. لذا حالا که کسی نبود این اندیشه رو بحث بده، از این لحظه این انحطاط تصدیق شد. از اینجاست که اون 292 سال رو ما شمارش میکنیم. خب حالا تو این کشمکش ها که تولید فرهنگ محدود بود، از اون نرم‌افزار خاصی باید استفاده میشد. اون نرم‌افزار همین فرهنگ یونانی یا یونانی معابی بود. یونانی معابی کلمه‌ایه که ترجمه در واقع غیر روان و حالا به نوعی ترجمه غلط مفهوم هلنی هست. تقریبا حدود 264 پیش از میلاد بود که نخستین جنگ پونیت صورت گرفت. جنگ یعنی خود یونانی ها به کلمه با زبان یونانی به مردم شمال آفریقا، به مردم منطقه کارتاژ، همین تونس و الجزایر و لیبی امروز اصطلاح پونیک می دادن. 3 تا جنگ با پونیک ها در گرفت. هر 50 سال حدودن 45 تا 50 سال از 264 قبل از میلاد، هر تقریبا 45 سال یک بار یک جنگ جدی بین جنوب و شمال مدیترانه در گرفت. جنگ اول برای اولین بار بود که خب رومی ها دست به جنگ دریایی زدن. ببینید تا الان یونانی ها درگیر جنگ دریایی می شدن و تجربه جنگ دریایی داشتن، اما برای اولین بار مردمی که امروز ایتالیایی می شناسیم یعنی رومی ها راه دریا رو در پیش گرفتن و به کارتاژ حمله کردن. بخشای مثل منطقه از بخشای از سیسیل رو آزاد کردن و یک بار هم تونستن پاشون رو به افریقا برسونن، ولی شکست خوردن برگشتن. یک سال بعد یعنی سال به اصطلاح 263 قبل از میلاد یولیانوس شکست جدی خورد. یولیانوس سردار معروف یونانی ها بود. 3 سال بعد والریانوس شکست خورد. این شکست نه از سوی در جنگ با کارتاژ بلکه علیه شاپور اول بود. شاپور اول ساسانی والریانوس رو اسیر کرد و قتل رسوند. به این فاصله سالها توجه کنه، ببینید یه حوزه تمدنی به سرعت، یعنی امروز نیست که ما بگیم فاصله جنگ ها 2 سال 3 سال بوده و سرعت حمل و نقل بالا بوده، سرعت تصمیم گیری بالا بوده. ما داریم صحبت از زمانی میکنیم 2500 سال پیش، 2300 سال پیش، که این جابجایی ها با در واقع به صورت پیاده صورت میگرفته و یا اگر از اسب و اسپر استفاده میکردن این تحرک بسیار محدود بوده. با فاصله های خیلی محدودی حوزه تمدنی غرب از پیرامونش هم احساس میکرده که نیاز به بس داره، درگیر جنگ با کشورهای دیگه و تمدنهای دیگه میشده و در درون خودش هم به همین افتاده. خب در سال 260 شکست سنگینی که شاپور اول ساسانی به والریانوس میزنه، بیزانس دچار مشکل جدی میشه. در 218 قبل از میلاد هانیبال جنگ دوم پونیک رو که چون سردار معروف کارتاژی ها بوده، 27 سالش بود که به فرماندهی نیروهای کارتاژ یا نیروهای شمال آفریقا منصوب شد، استقرارشون در همین محل فرانسه امروز بود، یعنی در واقع که منطقه گل. از فرانسه شروع کرد به سمت ایتالیا آمد، در جنوب همین شهر روم امروز اردو زد و موفق شد که ایتالیا رو یا همون امپراتوری روم رو تصرف کنه. اما خب بهش خیانت کردن، تقریبا 17 سال اون جنگ طول کشید، فرار کرد، یعنی در اثر شکستی که خورد رفت و در همین لبنان و سوریه امروز شاه اون منطقه رو ترغیب کرد به حمله و لشکر کشی به سمت یونان، ولی خب موفق نشد، بعد هم خودکشی کرد. این 17 سالی که هانیبال این جنگ رو اداره می کرد، بخشای عمده از حوزه تمدنی روم رو به آتش کشید. اون موقع هم معروف بود که می دونید یکی از بدیهای جنگ غربی ها که شهید مطهری در یکی از آثارش اشاره می کنه که این در حتی ایرانی ها و چینی ها و مصری ها چنین کار کردی نداشتن، فقط ما این رو در تاریخ غرب می بینیم که هر کجا رو می گرفتن تا آخرین لحظه می سوزندنش. یعنی وقتی کلمه تل خاکستر که مطرح میشه، ما در شرقی ها فقط در یه مقطعی حرکت مغول ها رو اینجوری می بینیم. این که هر حوزه تمدنی رو به دستشون می افتاد تا می تونستن قارت می کردن و افراد زنده رو به اسارت می بردن. برای اینکه آثاری از اونجا باقی نمونه اونجا رو به آتیش می کشیدن. لذا ما اگر در منطقه سیستان بلوچستانمون استثنان در اثر حمله مغول ها جایی به نام شهر سوخته داریم در آثار تاریخمون، ولی در غرب شما دست به هر کجا بزنید اونجا شهر سوخته است. یعنی اینها در درگیری های تمدنی و درگیری های داخلیشون هر کجا رو تصرف میکردن اونجا رو به آتش میکشیدن. خب این از 218 که این درگیری شروع شد 17 سال طول کشید. در سال 200 در نبرد ایلیریا که 3 سال طول کشید، رومیان یک مقداری در واقع دانش جنگیدن دانش جنگیدن روز رو یاد گرفته بودن، تونستن در واقع هانیبال رو شکست بدن و همینطوری که کلمه معروف لژیون رو امروز میشناسید، امروز کشور فرانسه یک ارتش داره به نام لژیون، لژیون خارجی فرانسه، یعنی همون نیروهایی که در الجزایر میجنگیدن، 3 سال پیش در ویتنام میجنگیدن، این نیروها به عنوان لژیون مطرح هستن. این لژیون برگرفته از همون سیستم نظامی 2300 سال پیش رومی ها هست. کلمه سیستم ارتشی مقدونی ها رو هم اصطلاح فالانج رو به کار می بردن که آنچه که امروز شما در منطقه جنوب لبنان می بینید، در شرق لبنان تحت عنوان فالانج و فالانجیست ها که یک حزب شده، روی کرده اینها هم برمیگرده به کار کرده همونها. در واقع گزاره هایی که امروز در حوزه تمدنی غرب مشاهده می کنید خیلی هاش ریشش برمیگرده به اون مقاطع. نوع جنگیدن فالانجیست ها همینطوری که ما اگر امروز در کمون جنوب لبنان تفکری داریم به نام حزب الله لبنان که این برای جنگیدنش از شعائر عاشورا استفاده می کنه، کسی که می خواد بفهمه چرا یک جوان حزب الله لبنان عملیات استشهادی میکنه، عملیات شهادت طلبانه، برای در واقع دین شناسیش و شرق شناسیش لازم هست که عاشورا رو بشناسه. اگر عاشورا رو شناخت میتونه نسبت به این شناخت بفهمه که چرا یک جوان حزب الله لبنان دست به این عملیات میزنه. خب من در اخبار غربی زبانهای مختلف، مثلا به زبان لاتینی، به زبان اسپانیولی، به زبان پرتغالی یا حتی آلمانی، وقتی که میخوانید عملیات استشهادی فلسطینی ها و لبنانی ها رو بگن، در اخبارشون میگن که کلمه چریک به زبان اسپانیولیش میشه گریلا، در انگلیسی در همه زبانهاشون از کلمه گریلا استفاده میکنن، یعنی چریک. میگن مثلا یک عنصر چریکی دست به عملیاتی زد، کامیکازه، یعنی از اصطلاح ژاپنی استفاده میکنن. خودشون در ادبیات غربی در هیچ کدوم از زبانهاشون برای مقوله مثلا عملیات انتحاری و استشهادی واژه ندارن، از کلمه کامیکازه ژاپنی استفاده میکنن. اگر این روزا مثلا شما از طریق تلویزیون یا رادیو یا اینترنت اخبار اینها رو بتونید ببینید یا بشنوید، وقتی میخوان تو اخبارشون این رو مطرح کنن اعلام میکنن که یک چریک، یک گریلای فلسطینی یا لبنانی دست یک عملیات کامیکازه زد، اصطلاحی که ژاپنی ها جنگ جهانی دوم باب کردن. ما امروز وقتی میگیم لژیون، در فرانسه یا میگیم فلانج در همین کشور لبنان امروز، اینها ریشه در مفاهیمی هستن که ریشه در اون روزها دارن. فلانجیست ها اون حزب به خصوصی که نوعی از مارونی ها و مسیحی ها در کشور لبنان خودشون رو فلانج میدونن، اینها در واقع تأثیر میکنن به اون کاری که نیروهای اسکندر مقدونی و فیلیپ مقدونی عمل میکردن. خب برای اولین بار لژیون رو در سال 200 قبل از میلاد میبینیم که تشکیل میشه و رومی ها موفق میشن نوع جنگیدن جدیدی رو ارائه کنن. در تقریبا 30 سال بعدش، یعنی 167 تا 168 تا 167 قبل از میلاد، این لژیون های رومی با فالانژ های مقدونی رو در روی هم قرار می گیرن. تا حالا فالانژیست ها و مقدونی ها روبروی یونانی ها قرار می گرفتن. برای اولین بار در 168 و 167 قبل از میلاد این دو سیستم نظامی گسترده اون روز تمدن قبل روبروی هم قرار می گیرن و برای اولین بار مقدونی ها در درون حوزه تمدن غرب شکست می خورن و این شکست ابتدای برتری رومی ها نسبت به یونانی ها میشه. یعنی یونانی ها نتونستن مقدونی ها رو شکست بدن ولی رومی ها آمدن شکست دادن و این یک پیروزی براشون در بر داشت. خب این سه بار، البته تا این مقطع سه بار مقدونی ها و رومی ها با هم جنگیده بودن که در این مقطع موفق شدن اینها رو از بین ببرن. مطرح میشه توسط به اصطلاح گرانت، یکی از مورخین بزرگ غربی، که رومیان تا این مقطع تمام قدرت‌های بزرگ دنیای هلنی اون روز رو شکست داده بودن و سیطره داشتن. شما کسی مثل جولیوس سزار رو حتما اسمش رو شنیدید. اون یکی از کسانی بود که در درون ایتالیا، در درون جمهوری روم قدرت پیدا کرد و این تمدن هلنی رو اداره کرد که حالا بهش اشاره میکنیم. از اینجا برخاست. در 164 قبل از میلاد رومیان برای غارت یونان وارد این کشور شدن، یعنی بعد اینکه مقدونی ها رو شکست دادن، درست 21 سال بعد، یعنی در 167 قبل از میلاد فالانژ های مقدونی شکست خوردن در منطقه پودنا. 21 سال بعد در 146 قبل از میلاد رومی ها احساس کردن حالا دیگه فقط مونده خود یونان، به یونان سرازیر شدن و اینجا میان حوزه تمدنی، در واقع در حوزه تمدنی غرب، میان جمهوری روم شرقی و جمهوری روم غربی، منطقه بیزانس و منطقه روم، یک درگیری شدید رخ داد که به ویرانی روزافزون و بیش از پیش یونان انجامید. آتن کاملا در آتش سوخت، معروفه، شما این گزاره ها رو یقینا زیاد شنیدید که هم روم سه بار در آتش سوخت و دو بار هم که آتن کاملا سوخت و امروز ویرانه هاش در اون منطقه موجوده. خب در 133 قبل از میلاد قرن جنگ های داخلی روم آغاز میشه، یعنی از 133 به مدت 100 سال جنگ های داخلی ایتالیا، جنگ های داخلی حوزه تمدنی روم غربی آغاز میشه. ما که بالاترین حد آشوب در تمدن هلنیست، این 100 سال رو بهش اشاره نمی کنیم. به سرعت میام به جنگ های بیرون تمدنی میپردازیم. مهمترین واقعه بعد از این قضیه در سال 55 قبل از میلاد، همینطوری که میدونید، شکست کراسوس هست. کراسوس در این جنگ به دست ایرانی ها کشته شد. یک اتحاد سگانه‌ای در بخاطر این جنگ های داخلی که عرض کردم 100 سال طول کشید، یعنی از 133 قبل از میلاد تا حدود سال 33، این 100 سال جنگ های داخلی کاملا داشت تضعیف میکرد تمدن غرب. در سه بخش این حوزه تمدنی، یعنی توسط قیصر روم، بعد پومپی و همینطور کراسوس سردار رومی، یک اتحاد سگانه صورت گرفت. اینها خواستن از سه بخش حفظ کنن این تمدن رو. مسئولیت مقابله با کراسوس، مقابله با تمدن ایران به کراسوس سپرده شد. خب میدونیم که در نبرد حران در سال 53 قبل از میلاد شکست بسیار سنگینی کراسوس از شاه ایران خورد و این ضربه نهایی محسوب میشد از بیرون تمدن. درست در همون سالی که کراسوس به سمت شرق آمد و با شاه ایران درگیر شد، جولیوس سزار که شخصیت بزرگ حوزه تمدنی حوزه جمهوری روم غربی بود، به سمت غرب حرکت کرد، فرانسه امروز رو تصرف کرد، شورش های اونجا رو سرکوب کرد، شورش های داخل انگلیس رو سرکوب کرد، کنار همین رود تاینز که امروز شهر لندن اونجا به اصطلاح استقرار داره، در اینجا یک جنگ سنگین رو انجام داد و شورش های داخل خاک انگلیس رو هم سرکوب کرد. وقتی برگشت از درون خود شهر روم این رو خلع کرده بودن، ولی اون گوش نداد به اون قانون دولت شهرهای اون روز و حرکتش رو به سمت شرق ادامه داد، یعنی تمام اروپا رو تثبیت کرد. جولیوس سزار یک دیکتاتور مقتدری بوده، برخلاف کراسوس که شکست خورد، این موفق شد بیاد و کاملا اون محدوده امپراتوری روم غربی رو تثبیت کنه. روم شرقی در این مقطع تضعیف شده بوده.